بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام بالتعب الشديد قدرك الدرجات الرفيعة والراحة الدائمة با تعب شدید انسان میتونه به درجات رفیع برسه و به راحت ابدی دست پیدا بکنه. در مقابل عمل کردن بر اساس عادات آدم، هر جوری که عادت کرده یا هر جوری که دیگران جامعه عادت کرده آدم همونجوری عمل بکنه، این به درجات نمیرسه. غیر و مدرک درجات من اطاع العادات، هر کسی که بخواد از عادتها تبعیت بکنه، اطاعت بکنه، به درجات نمیتونه برسه. تغییر عادتها هم کار سختیه. رد المعتاده عن عادته کالمعجز، فرمودن برگردوندن معتاد از عادتش مثل معجزه است، یعنی اینقدر سخته. خب مثل طبیعت هست دیگه، العادت و طبیعت ثان، در روایت داریم که عادت طبیعت ثانویه شخص میشه، مثل ذاتیات آدم میشه. چطور آدم ذاتیاتش رو نمیتونه تغییر بده؟ عادت ها هم یه چیزی شبیه به ذاتیات میشن، یعنی اینقدر سخته که آدم بخواد تغییر بده. خب این تعب شدید میخواد، سختی میخواد. آدم باید یه عادت ناپسندی که داره خیلی باید رنج بکشه تا اون رو عوضش بکنه. نباید انتظار داشته باشه اگر دو روز محاسبه نفس کرد، مثلا بعد یک ماه بعد محاسبه نفس نکرد، یادش رفت محاسبه نفس کنه، بعد بگه دیگه ما اهل اصلاح شدن نیستیم. نه، اینجوری نیست. خب سخته، ما محاسبه نکردیم نفسمون را، یک ماه محاسبه نکردیم، دوباره برگردیم محاسبه کنیم، دو روز محاسبه کنیم، سعی بکنیم که روز سوم هم محاسبه کنیم. ولی اگر یه وقت دوباره یادمون رفت تا دو ماه بعد، دوباره بعد از دو ماه وقتی آدم یادش اومد، دوباره محکم یخه نفس را بچسبد. اینجوری میتونه آدم خودش را اصلاح کنه.
من لم یحرک نفسه فضحه عادت، آدم باید از سوء عادت خودش را تحذیب بکنه.
تحذیب نکند مفتضح میشه، یا در همین دنیا و آخرت، یا اگر در همین جا مفتضح نشد در آخرت مفتضح میشه. اون روزی که چشم ها بینا میشه انسان مفتضح میشه. اون کسی که تکبر داشته بعد وقتی تبدیل به مورچه شد بعدا مفتضح میشه. اون کسی که در دنیا همش در فکر شهوات بوده، خیالش به دنبال شهوات بوده، وقتی روز قیامت شد به صورت خوک محشور میشه. اون کسی که قوه غضبش کنترل شده نیست به صورت شیر محشور میشه، بعد مفتضح میشه انسان. آدم این عادات سوءش رو باید ریاضت بکشه، این عادتها رو عوض بکنه. اصل شریعت مقدس هم همین است. الرياضه، در روایت داریم فرمود الشریعت و ریاضت و نفس.
شریعت بودن چیه؟ ریاضت و نفس است. همینه دیگه. نماز که خدا امتحاد فرمود بخوان ریاضت است.
روزه فرمود بگیر ریاضت است. هر کاری که فرمود انجام بده ریاضت است. برای نه از که نفس مرتاض بشه، نفس تغییر پیدا بکند از احوالات ناپسند به حالتی که فحشا و منکر انجام نده. غرض این است. آدم نماز واجب است بخواند برای اینکه تنها عن الفحشا و منکر بشه. بلا نماز بخونه ولی این نمازش ریاضت نفس نباشه، استهزاء شریعت مقدس میشه. به تمسخر گرفته از شریعت مقدس را. خدا امتحان فرمود نماز بخون، ذکر اکبر است. تو را از فحشا و منکر باز می‌دارم. بعد تو اونجوری می‌خونی که خدا امتحان نمی‌خواد اونجوری را، و اونجوری که خدا امتحان میخواد نمیخونی تو. او خواسته که اقبال داشته باشی موقع نماز خوندن، حالا تو یه جوری نماز میخونی که اصلا اقبال نداری موقع نماز خوندن. بعد خدای متعال میخواد که نماز تنها عن الفحشاء و المنکر بشه، خب نمیشه، تو یه جوری میخونی که تنها عن الفحشاء و المنکر نیست. خدای متعال میخواد ذکر اکبر باشد نماز، من یه جوری نماز میخونم که ذکر اکبر نیست. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که با شریعت مقدس ریاضت بکشیم و خودمون را اصلاح بکنیم همون جوری که شریعت مقدس خواسته و از افراط و تفریط نفس را باز بداریم، نه افراط بکنیم نه تفریط بکنیم انشاءالله. بحث ما در استلزام قضایای متصل تمام شد. گفتیم مفاد استلزام عدم انفکاک تالی از مقدمه. عدم انفکاک تالی از مقدم در رتبه اول دو نتیجه دارد. نتیجه اولش این است که هرگاه ملزوم آمد لازم هم میاد. نتیجه دومش این است که هرگاه لازم نیامد ملزوم هم نیامده. بعد از این دوتا نتیجهی که مرحوم خواجه گرفتن شروع کردن به استلزامات را بیرون کشیدن. یکی یکی فرمودن با تحلیل اینها ما میتونیم استلزامات مختلفی را به دست بیاریم. بحث استلزامات تمام شد. مرحوم خواجه وارد بحث تعاند میشه. میگه در قضیه منفصل هم بین مقدم و تالی تعاند هست. یا تعاند در جمع و خلو هست، یا فقط تعاند در جمع هست، یا تعاند در خلو هست، در ارتفاع هست. خب هر کدوم از این سه قسم قضیه منفصله اقتضا دارد متصله را. تا حالا درباره این صحبت کردیم که متصله چه اقتضایی دارد. الان بحث ما درباره این است که منفصله چه اقتضایی دارد. مرحوم خواجه می‌فرمایند که اگر ما یک منفصله حقیقی داشتیم، مفادش این است که نه جمعشون ممکن است و نه رفعشون ممکن است. این مفاد قضیه منفصله حقیقیه. خب چون مفادشون این است که نه جمعش ممکن است و نه رفعش ممکن است، پس اگر حکم کردی به ثبوت یکی از طرفین، اثبات می شود نفی دیگری. چون اگر مستلزم نفی دیگری نباشه، بعد لازمش نیست که اینها با هم دیگه جمع شده باشند. و حال اون که اینها گفتیم مانعت الجمع، جمعشون نشاید. پس هر وقت حکم کردی که الف هست، باید حکم کنی که با نیست. وقتی میگی عدد یا زوج است یا فرد علی نحو منفصله حقیقیه، یعنی اگر هذا العدد فرد است، پس لازمش این است که لیس به زوج باشد، زوج دیگه نباشد. فعلا اگر زوجم باشه یجتمع، اجتماع پیدا میکنم. و اگر گفتی هذا العدد لیس به زوج، لازمش این است که چی؟ فرد باشد. و الا اگر لیس به فرد باشد، بعد ارتفاع پیش میاد، مستلزم این است که خلو از طرف این پیش میاد. و قضیه حقیقی آن است که نه جمعشون بین جمع طرفین ممکن است و نه رفعشون ممکن است. پس هرگاه یکی از این دو را اثبات کردی، دیگری نفی میشه. هر کدام از این دو را نفی کردی، دیگری اثبات میشه. این اقتضای قضیه منفصله حقیقی است. منفصله حقیقی مستلزم چهار متصله است. یک، اثبات مقدم مستلزم نفی تالی است. متصلتون من عین المقدم و نقیض تالی. اثبات مقدم مستلزم نفی تالی است. اگر این عدد زوج
باشد
میشه چی؟
اثبات مقدم میشه؟ عین مقدم و نقیض تالی. اگر این عدد زوج باشد پس فرد نیست. قضیه منفصل ما این بود که عدد العددو اما زوجون او فرد،
عدد یا زوج است
یا فرد.
خب
این زوج گفتیم اگر این عدد زوج باشد من عین المقدم پس فرد نیست و نقیض تالی.
گفتیم فرد نیست، خب چون اینها قابلیت جمع ندارند.
دو، اثبات تالی مستلزم چیه؟ نفی مقدم است، یعنی متصلتون من عین تالی و نقیض المقدم. اگر این عدد فرد باشد پس زوج نیست.
اگر این عدد فرد باشه پس زوج نیست، چون با هم تنافی دارن و اجتماع در جمعشون نشاید.
سه، نفی مقدم مستلزم چیه؟ اثبات تالی.
نفی مقدم مستلزم اثبات تالیه.
متصلتون من نقیض المقدم و عین تالی.
نفی مقدم مستلزم اثبات تالیه. اگر این عدد زوج نباشد مستلزم این است که فرد باشد.
چهار، نفی تالی مستلزم اثبات مقدم. متصلتون من نقیض التالی و عین المقدم.
نفی تالی مستلزم اثبات مقدم میشه. اگر این عدد فرد نباشد مستلزم این است که زوج باشد. به تعبیر دیگه مرحوم علامه میفرماید که ما در قضیه منفصله حقیقیه حکم میکنیم به این که نه جمعشون ممکن است و نه رفعشون. از این که گفتیم جمعشون ممکن نیست دو تا قضیه متصله در میاد، چون تا یکی از این دو تا را اثباتش کردیم اون دیگری چی میشه؟ رفع میشه. پس در قضیه منفصله حقیقیه گفتیم جمعشون نشاید، و اگر جمعشون نشاید پس اثبات هر کدام رفع دیگری میشه، دو تا قضیه متصله درست میشه. ارتفاعشون هم ممکن نیست. خب تا گفتید ارتفاعشون ممکن نیست باز دو تا قضیه متصله درست میشه. مقدمش ارتفاع یکیشون، تالیش اثبات دیگری، دو تا قضیه درست میشه. پس در یک قضیه منفصله حقیقیه چون گفتیم من اجم دارم و من اخلو، هر کدام از این دوتا هم دوتا قضیه به دنبال خودشون میارن، پس مستلزم چهار تا قضیه متصله شده. بعد میفرماید که شما اگر به این مثال ها دقت کنید میبینید در هر کدام از این مثال ها یک عین داریم و یک نقیض داریم، چون اینها با هم دیگه تنافی دارن. چون با هم دیگه تنافی دارن نمیشه در یکی از این لوازم هر دو عین باشن. هر دو عین امکان پذیر نیست، چون اگر بخواد یک عین مستلزم عین دیگر باشد معنیش این است که قابل اجتماع هست. اگر قرار باشد یک نفی مستلزم نفی دیگری باشد، معنیش نیست که قابل ارتفاع هست. پس در هر کدوم از اینها که شما نظر بکنید، یک عین هست و یک نقیض هست، اما تفاوت نمی کنه. این عین میتونه مقدم باشه، میتونه تالی باشه. این عین میتونه زوجیت باشه یا میتونه فردیت باشه، یعنی عین زوج مقدم بشه یا عین زوج تالی بشه، نقیض زوج مقدم بشه یا نقیض زوج تالی بشه، عین فرد مقدم بشه یا عین فرد تالی بشه، عین فرد نقیض فرد مقدم بشه یا نقیضش تالی بشه. پس چون رابطش تعاند طرفینی است، مستلزم این است که چهار تا قضیه متصله درست بشه. این نکته ای که مرحوم علامه فرمودن. دوتا سالبه، آها، یعنی چنین نیست، درسته، یعنی استلزام نیست، سلب استلزام است. اگر چنین نیست که اگر این عدد زوج باشد پس چی باشد؟ فرد باشد. چنین نیست که اگر فرد باشد پس زوج باشد. احسنتم. نفی تلازم میکنیم، چون حکم به تعاند کردیم. وقتی حکم تعاند کردیم دیگه قابلیت ندارن استلزام داشته باشن. اگه استلزام داشته باشن دیگه استلزام در ایجاب داشته باشن، مستلزم امکان جمعشون است. استلزام در نفی داشته باشن، یعنی نفی یکی مستلزم نفی دیگری باشن، این مستلزم ارتفاعشون هست. درسته، بین نفیهاش هم بعد دسته ساعت درست بکنیم دیگه. احسنت. پس مفادش بله درسته، همینطوره. اما در بحث سالبه متصله ما حکم میکنیم به این که اتصال نیست. وقتی حکم میکنیم به این که اتصال نیست، اهم است از این که انفصال باشد یا انفصال نباشد. به همین جهت از نظر حکم منطقی چهار تا قضیه سالبه را به دنبال دارد. دقت میکنید؟ از نظر منطقی چهار تا قضیه سالبه را به دنبال دارد. حالا این چهار تا قضیه سالبه به درد برهان بخوره یا به درد برهان نخوره، اون بستگی دارد به اون استدلالی که میخوایم اقامه کنیم. گاهی از مواقع ممکن است در مقام اثبات یک مدعا ما احتیاج داشته باشیم به هر کدام از این چهار تا سالبه، ممکن احتیاج داشته باشیم به هر کدام از این چهار تا موجبه. پس اصل تلازم این منفصله با این متصله ها از نظر منطقی باید معلوم باشه. اون وقت حالا اینجاها چهار تا موجبه شو بیان کرده، ما میتونیم بگیم این یک منفصله واحد چهار تا سالبه هم لازم دارد. درسته؟ سلب اتصال خودش سلب لزوم است، اما منفصله مستلزم چیه؟ این چهار تا متصله سالبه هست. خب این هم نکته ای که بسیار نکته جالب و ارزشمندیه، بهش توجه داشته باشید. بعد مرحوم خواجه می فرماید خب حالا اگر قضیه ما مانعت الجمع بود، و اگر مانعت الجمع بود مستلزم دو تا متصله میشه. مانعت الجمع، وقتی مانعت الجمع باشه دو تا متصله نتیجه میده، یکیشون هر کدومشون اثبات یکی مستلزم نفی دیگری است، چون مانعت الجمع است. هر کدوم رو قرار بدیم مقدم، اون دیگری نفی میشه. اگر این حجر باشد پس شجر نیست، اگر این شجر باشد پس حجر نیست. حالا اگر مانعت الخلو باشه، باز به تو متصله درست میشه، اما این دفعه چون میخوایم بگیم خلوشون نشاید، باید بگیم اگر این یکی نباشد اون دیگری هست، اگر اون دیگری نباشد این دیگری هست. پس در مانعت الخلو ما دو تا متصله تشکیل میدیم، در هر دو تا متصله مقدممون سلبیه، نقیزه. در مانعت الخلو میخوایم بگیم اگر مقدم منفصل نباشد تالی هست، اگر تالی نباشد مقدم هست. پس دو تا متصله داریم که در هر دو تا متصله اون مقدم هاشون نقیزن در مانعت الخلو، تالی هاشون اینند. در مانعت الجمع دو تا متصله داریم که این دو تا متصله هر دو تاشون مقدمشون اینند و تالیشون نقیزند. در مانعت الجمع میگیم اگر شجر باشد پس حجر نیست، اگر شجر باشد پس حجر نیست، اگر حجر باشد پس شجر نیست. یعنی دو تا متصلمون هر دو تاییشون مقدمشون ایجابی است، عین است، تالی ها نقیز است. مانعت الخلو مقدم ها نقیز است، تالی ها عین است. پس ما در منفصله حقیقی که 4 تا داریم، اثبات مقدم مستلزم نفی تالی است. این به خاطر چیه؟ مانعت الجمع است. اثبات تالی مستلزم نفی مقدم است. این به خاطر مانعت الجمع است. این دو به خاطر چی هم؟ مانعت الجمع هم. مقدمشون ببینید متصله من عین تالی، متصلتان من عین المقدم خودمون منفصله. هر دو چی هم؟ عین هم. تالی ها هر دو چی هم؟ نقیزند، چون مانعت الجمع هست. پس اگر ما یه مانعت الجمع داشته باشیم، دو تا متصله نتیجه میده، متصلتان من عین المقدم و نقیز التالی، متصلتان من عین التالی و نقیز المقدم. اینجاها نفی مقدم مستلزم اثبات تالیه، چون مانعت چیه؟ خلو است. نفی تالی مستلزم اثبات مقدم چون مانعت خلو است. خب در این دو تا مانعت الخلو متصلتون من نقیز المقدم، متصلتون من نقیز التالی، پس هر دو تا نقیزن، هر دو تا نقیزن، تالی هاشون هر دو اینند. پس اینها اون رابطه مانعت الجمعی یا مانعت الخلوی این اقتضاعات را به دنبال خودش داره. اگر حقیقیه باشد هر 4 تا، اگر مانعت الجمع باشد 2 تا، اگر مانعت الخلو باشد 2 تا. خب این تیکه از عبارت رو بخونیم بعد وارد قسمت بعدی بشیم. ما یستلزمه کل قضیه منفصله، اون چیزی که هر قضیه منفصله مستلزم آن است. قال والمنفصله تو، به طور مطلق فرموده، نفرموده حقیقیه، مانعت الجمع، مانعت الخلو، میگه والمنفصلتو متصلتن، قضیه منفصله مستلزم یک متصله ایست. متصله چجوری؟ تتعلف من عین احد الجزئین و نقیض الاخر، که تألیف شده باشد از عین یکی از دو جز و نقیض اون دیگری. خب درسته دیگه، مانع حقیقیه باشه هر 4 تاش همین جوری هست، مانعت الجمع باشه هر 2 تاش همین جوری هست، مانعت الخلو باشه هر 2 تاش همین جوری هست. پس هر کدوم که باشد، چه حقیقیه، چه مانعت الجمع، چه مانعت الخلو، در هر صورت اون چیزی که مستلزم اونه یکیش عین یکیش نقیزه، تفاوتی نمی کنه. مطلب مشخصه، چون متصله استلزام است، نه عین میتونه مستلزم عین بشه چون جمع میشن وقت در این صورت، نه نقیز میتونه مستلزم نقیز بشه چون رفع میشن در این صورت. پس اگر قضیه حقیقیه باشه که نه جمعش ممکن است نه رفعش، پس نه عین میتونه مستلزم عین بشه نه نقیز میتونه مستلزم نقیز بشه. اگر مانعت الجمع باشن، عین نمیتونه مستلزم عین بشه. اگر مانعت الرفع باشن، مانعت الخلو باشن، نقیز نمیتونه مستلزم نقیز باشد. پس در هر صورت حتما یکیشون عین است یکیشون نقیز باید باشه. اقول قد بینا ان اقسام المنفصلت ثلاثتون، گذشت که اقسام منفصله سه قسم است. احدها الحقیقیه و هی تستلزم متصلتین، حقیقیه مستلزم دوتا متصله است. مقدم کل واحدت منهما عین احد الجزئین، مقدم هر کدام از این متصله ها عین یکی از دو جزء قضیه منفصله است. و تالیه و تالی هما بایستی باشه دیگه، و تالی مقدم کل واحد منهما عین و احد الجزئین و تالی هما، بایستی تالی دوتا باشه دیگه، و تالی هما نقیض الاخر، و تالی هر کدام از اون دوتا، چون اگرم به کل میخواست بزنه بایستی مذکر بزنه، قابل توجیه هست، تالی ها به کل خورده لکن از واحدتن کسب تأنیث کرده، شاید هم به جهت تساوی حقوق زن و مرد اومده ضمیر مؤنث به کار برده که بگه فرق نمی کنه مذکر یا مؤنث مساوی است. و تالی ها نقیض الاخر، تالی هر کدام از این دوتا نقیض اون دیگری باشه. خب این دوتا متصله، و متصلتین اخریین، دوتا متصله دیگه هم نتیجه میده، چون قضیه حقیقیه چهار تا قضیه متصله نتیجه میده. مقدم و کل واحدت من هما نقیض و احد الجزئین و تالیها عین الاخر، مقدم هر کدام از این دوتا نقیض یکی از دوتا جز باشد و تالیش عین دیگری باشد. خب دو تا متصله اول به خاطر مانعت الجمع بودنه، دو تا متصله دوم به خاطر مانعت الخلو بودنه. فإنا اذا قلنا العدد اما زوج او فرد صدق، کل ما کان العدد زوجا فلیس به فرد و کل ما کان فردا فلیس به زوج، چون مانعت الجمع ان، پس دو تا قضیه به خاطر مانعت الجمع بودنشون. و کل ما لم یکن العدد زوجن فهو فردون و کل ما لم یکن فردن فهو زوجون، چون مانعت الخلوه. فان استحاله الجمع بین الجزئین تقتضی صدق المتصلتین الاولیین، استحاله جمع بین دو تا جزء اقتضای صدق دو تا متصله اولی دارد. و استحاله الخلوه عنهما تستلزم صدق الاخریین، استحاله خلوه از دو تا مستلزم صدق اون دو تای دومی دارد. و ثانی ها، دومین قضیه منفصله مانعت الجمع و هی تستلزم صدق المتصلتین الاولیین، مانعت الجمع مستلزم صدق دو تا متصله اولیه فقط، که قولنا الشیء اما حجر او شجر فانه یستلزم قولنا کلما کان الشیء حجرا لم یکن شجرا و کلما کان شجرا لم یکن حجرا لاستحاله الجمع بین الجزئین، چون جمعشون محال است، پس هر کدام را که اثبات کردی دیگری نفی میشه. ولما جاز الخلو عنهما و عدمه، و از آن جهت که خلو و از هر دو تا و عدم خلو هر دو جایز است، پس عدمه عطف است به الخلو، الخلو عنهما و عدم الخلو جازه. لم يستلزم
عدم احد الجزئین ثبوت الاخر ولا عدمه، عدم یکی از دو جز مستلزم ثبوت دیگری نیست، مستلزم عدم دیگری هم نیست، چون مانع الخلوف که نیستن. اگه گفتی این شجر نیست، صدق المتصلتین الاخریین، مانع الخلوف سومین منفصله مانع الخلوف است. این مانع الخلوف مستلزم صدق دو تا متصله دومیه، که قولنا زیدون اما فلما و اما ان لا یغرق، زید یا توی آب هست یا غرق نمیشه، نمیشه که تو آب نباشه غرقم بشه، یعنی ان لا یغرق هم نباشه، نه فلما باشه ان لا یغرق هم نباشه، معنیش نه است که تو آب نباشه غرقم بشه. فانه یستلزم قولنا کلما لم یکن فی الماء فهو لا یغرق. خب اینجا یه منفصله تشکیل دادیم، مقدمش نقیض مقدمه، تالیش عین تالیه. اینجا گفتیم اما ان لا یغرق، اینجا میگیم فهو لا یغرق. و کلما غرقه فهو فی الماء، اگه غرق بشه حتما باید تو آب باشه، الا غرقه نمیشه که تو آب نباشه، غرق شدن لازمه لاینفکش تو آب بودن است. خب غرقه نقیز لایغرقه، نقیز تالی را مقدم متصله قرار داده، خود مقدم در منفصله را تالی قرار داده، درسته دیگه. لاستحالت الخلو عن الجزئین، نمیشه که در قضیه منفصله، منفصله مانعت الخلو هر دو جز خالی باشن که. اما ولما جاز الجمع بینهما و عدم الجمع، و از اون جهت که جایز است که جمع بشن و جمع نشن، لم یستلزم ثبوت احد الجزئین ثبوت الاخر ولا عدمه، ثبوت یکی از دو جز مستلزم ثبوت دیگری یا عدم ثبوت دیگری نمیشه، چه استلزامی ندارد. فقد ظهر ان کل واحده من هذه المنفصلات يستلزم متصله مؤلفه من عين احد الجزئين و نقيض الاخر. خب مشخص شد که هر کدوم از این منفصلات، چه حقیقیه باشد چه مانعت الجمع باشد چه مانعت الخلو، این مستلزم متصله ایست که مؤلف باشد از عین یکی از دو جز و نقیض دیگری. پس سرش رو هم عرض کردیم که حتما یکی باید عین باشد یکی باید نقیض باشد، چون اگر هر دو عین باشد در متصله، معناش این است که جمعشون ممکن است، چون عین یکی مستلزم دیگری بشه لاینفک است استلزام، پس باید جمعشون ممکن باشد، نه تنها جمعشون ممکن است، اگه استلزامی باشه جمعشون واجب میشه، لازم میشه. نقیض یکی اون متصله نمیتونه هر دو نقیض باشد، یعنی نقیض اون طرفین منفصله باشد، چون اگر اینجوری باشه معنیش این است که خلوشون جایز است. پس حتما عین احد جزئین هست و نقیض اون دیگری هم هست. لکن فی الحقیقیه، در قضیه حقیقیه، جاز ان یکون العین مقدما و جاز ان یکون العین تالیا، عین میتونه مقدم باشه عین میتونه تالی باشه، پس یه متصله داریم یه مقدم دارد یه تالی، مقدم میتونه عین باشه تالی میتونه عین باشه، یعنی مقدم عین باشه تالی عین نباشه، مقدم عین نباشه تالی عین باشه، میشه دوتا. بعدش همون قضیه منفصله دو جز دارد دیگه، هر کدوم از اون دو جز میتونن چی باشن؟ مقدم باشن یا تالی بشن در منفصله، در اون قضیه متصله. العدد اما زوج او فرد، این خودش دو جزئه، زوج و فرد، زوج و فرد. از این متصل هم خودش یه چی داره؟ یه مقدم داره، یه تالی داره. این مقدمه، این هم چیه؟ تالی هست. خب مقدم میتونه این باشه، تالی میتونه نقیض باشه، مقدم میتونه این باشه، اینا دو تا مقدم میتونه این باشه، اینا میتونن نقیض باشه. مقدم میتونه نقیض باشه، تالی میتونه چی باشه؟ این باشه. پس متصل دو جزء دارد، مقدم و تالی. اون دو جزء منفصل هم هر کدومشون میتونستن مقدم بشن، میتونستن چی بشن؟ تالی بشن. پس دو تا متصل خودش دو جزء داره، ضرب میکنیم در اون دو تایی که از منفصله هست، یعنی در همون دو تا جزء منفصله، میشه چند تا؟ 4 تا. خب پس جاز ان یکون العین مقدما و جاز ان یکون اون عین تالی لکل واحد من الجزئین منفصله، از اون دو تا جزء منفصله. پس هر کدامشون میتونه عینش مقدم باشه، میتونه عینش تالی بشه، میتونه نقیضش مقدم بشه، میتونه نقیضش تالی بشه. فلزمه ها 4 متصلات، 4 تا متصله نتیجه میده. اما و فی مانعت الجمع چطور؟ این فقط العین لکل واحد من الجزئین مقدم لا غیر، هر کدوم از اون دو جزء منفصله رو میتونه مقدم قرار بدی، ولی عینش رو باید مقدم قرار بدی. اگه میخوای زوج رو مقدم قرار بدی، خود زوج رو بذار. اگه میخوای فرد رو بذاری، خود فرد رو بذار. بگو اگر این عدد زوج است پس فرد نیست، اگر این عدد فرد است پس زوج نیست. یعنی حالا این که حقیقی است، نه در مانعت الجمع، اگر این حجر است پس شجر نیست، اگر این شجر است پس حجر نیست. فلازمه ها متصلتان، دو تا متصله نتیجه داره. و فی مانعت الخلو النقیض لکل واحد منهما مقدم لا غیر، در مانعت الخلو نقیض هر کدامشون باید مقدم بشه. باید بگی اگر الف نباشد پس با هست، اگر با نباشد پس الف هست، چون مانعت الخلو است، نمیشه هر دو تا خالی باشد. فلزمه ها متصلتان، ایضا دو تا متصله نتیجه میده. و ما ذکره المصنف شامل لهذه المتصلات اجمع. مرحوم مصنف چی فرمود؟ مرحوم خواجه فرمود و المنفصلتو متصلتن، منفصله متصله ای نتیجه میدهد که از عین یکی از دو جز باشه و نقیض دیگری باشه. خب درسته دیگه، همه این مواردی که گفتیم یکیشون عین بود، یکیشون نقیض بود، همه شون هست. درسته، بله دیگه درسته، به اطلاقش نمیشه عمل کرد، اینجا اطلاقش حجیت ندارد، چون یه قرینه بزرگی اینجاها نشسته و داره توضیحش میده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.